بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 254 صفحه 222 سطر پنجم، استاد انصاری، 12/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. آیات 78 تا 82 از سوره مبارکه شعرا. قال سید الساجدین و زین العابدین علی بن الحسین علیهما السلام ان الجسد اذا لم يمرض يعشر ولا خير في جسد يعشر. بهار الانوار جلد 78 صفحه 158. خالق ما خداوند تبارک و تعالی و تقدس هست و همون مبدأ متعال و همون مقام شامخی که ما را خلقت فرموده، آفریده، قیوم ما هست، ما را هدایت فرموده، هم هدایت تکوینی و هم هدایت تشریعی به وسیله انبیا و ائمه علیهم الصلاة والسلام. مطعم حقیقی ما حق تبارک و تعالی است. در دعای افتتاح هستش، یا من یطعم ولا یطعم، والذی هو یطعمنی و یسقین. ساقی حقیقی، مطعم حقیقی حق تبارک و تعالی است و این وسائط و این وسائل، اینها هم سببیت او بهشون عنایت فرموده و گاهی هست که باید اسباب را نادیده گرفت و اون سبب اصلی، مبدأ اصلی را در نظر داشت. نباید اسباب و وسائل، صحیح هست که عالم عالم علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت هست. حق تبارک و تعالی شاء و قضا و قدر و علم که نظام احسن، نظام علی و معلولی باشد. لکن گاهی هم باید یک دیدی باشه، یک چشمی باشه که ورای اسباب بتواند مبدأ اصلی متوجه مبدأ اصلی بشه و بدونه که این اسباب و وسائل هم او سببیت بهشون عنایت فرموده. و الذی هو یطعمنی و یسقین، او مطعم هست. و اذا مرستو فهو یشفین، شفا دهنده حق تبارک و تعالی است. البته وسائل و وسائط، داروها، پزشک ها، تربت مقدسه سید الشهدا علیه السلام که خداوند متعال در تربت او، در خاک پاک کوی شهیدان شفا قرار داده، زیر قبه او علیه السلام اجابت دعا قرار داده. اینها البته همه توسلات تربت مقدس سید الشهدا علیه السلام که خوردن خاک حرام هست مگر تربت پاک کوی شهیدان کربلای حضرت سید الشهدا علیه السلام. اینها همه وسائط هست و ما نمیتونیم مثلا علل شفاء یک مریض را منحصر کنیم در اسباب مادی، منحصر کنیم در علل طبیعی، برای که ما که به رموز عالم آشنایی نداریم. ممکن است که توسل به ائمه علیهم السلام، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، توسل به حضرت ابوالفضل علیه السلام، اینها باعث بشه که طبیب تشخیص مرض بدهد و داروی همون مرض را به مریض بده. اجالتاً هیچگاه انسان نباید استبعادی داشته باشه که با تربت سید الشهدا با توسل یه مریضی شفا پیدا بکنه، برای اینکه از یه گنه از یه آمپول که اینها کمتر نیست. علامه عالی مقام طباطبایی قدس سره می فرمودند که در شهر تبریز ما زنی بود سال خورده و همه به صداقت و راستگویی او معتقد بودند. هر کس او را می شناخت به راستگویی، به پاکی او معتقد بود، یا در حال مکاشفه عرفانی یا در حال خواب. حضرت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها شرفیاب شده بود و خیلی از محبین اهل البیت علیهم السلام. یا در حال مکاشفه عرفانی یا بین سنت و نو، یا در حال خواب به حضور مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها شرفیاب شده بود و از او تقاضایی کرده بود که چیزی به من عنایت کن. حضرت زهرا سلام الله علیها چیزی به او عنایت فرموده بودند و این زن محکم این را در دستش نگاه داشته بود. وقتی بیدار شده بود یا از اون حالت عرفانی به حالت عادی منتقل شده بود، وقتی نگاه کرده بود دیده بود یه قسمتی از تربت کربلا هست. علامه می فرمودن که بنده خودم از علامه نقل میکنم بدون واسطه، میفرمودن یک خم بزرگی، ظرف بزرگی در اونجا گذاشتن و این ذره تربت ریختن در اونجا و آب روی این ریختن. فرمودن ما خودمون دیدیم به رأی العین که در اونجا هر کسی از این آب یک قطره مریضی میخورد و شفا پیدا میکرد. البته یکی این که وسائل و وسائط را نباید منحصر در وسائل و وسائط مادی دانست، برای که این از کوتاه نظری انسان نشأت میگیره که انسان جز این اسباب و وسائل مادی هزار علل و عوامل در عالم وجود هست. چنانچه همین علل مادی یک قسمتش کشف نشده بود بعدها کشف شد، یک قسمت دیگرش بعدها کشف خواهد شد. همین جوری که علل مادی منحصر در اون عللی که همه سابق می‌دیدن نبود و دیدیم که علل دیگری کشف شد و علل دیگری هم ممکنه کشف بشه، رموزی از عالم طبیعت پنهانه که بعدها کشف خواهد شد. همینطور هم نباید علل و اسباب را منحصر در علل و عوامل مادی دانست. یه وسائطی هم هست، یه وقت میبینی توفیقات پروردگار اصلا چیزیست. خلاصه نباید ما منحصر بکنیم علل و عوامل را در علل مادی، و اما همه این علل، همه اینها با یک دیدی، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. گاهی هست که انسان البته در این حال این اسبابم خداوند متعال معین فرموده، اما باید خلاصه مبدأ متعال را انسان با چشم دل ببینه. و همینطوری که قرآن کریم می‌فرماید و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، عرض میکنم که وقتی کشتی وجود انسان در یه گردابی میفته و مشرف به غرق شدن میشه، در گرداب مرض، در گرداب بلاها، در گرداب گرفتاری ها میفته، در اونجا دعوا الله مخلصین له الدین. اما حیف که نفس و هوا و ازا نجاهم الان بر ازاهم یشرکون، اون بدبختی از ناهی نفس و هوا هستش که وقتی هم خداوند متعال نجاتش داد از گرداب مرض، اما باز دوباره همون هوا سرکشی میکنه. و ازا مرستو فهو یشفین، شافی خداوند متعال هست. و البته یه وقتی بود، حالا که الحمدلله معارف اسلامی، فرهنگ اسلام الحمدلله حکومت میکنه، استقلال معارف اسلامی تثبیت شد الحمدلله، و اما یه زمانی بود که به قدری برای این طب جدید و برای این چیزها اهمیت قائل بودن که غیر از این طب و این علل هیچی دیده نمیشد. در حالتی که این کوتاه نظری است، خیلی علل و عوامل هست در عالم وجود، خیلی رموز و اسرار و دقائق هست که ما بهش آشنایی نداریم. و ازا مرستو فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، خداوند، خداوند ممیت هستش و موتم عبارت است از انتقال از یه عالم پایین تری به عالم بالاتری. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلق الموت و الحیات. موت معلوم میشه یه امر وجودیه، و اگر یه امر وجودی نبود و یه امر عدمی بود مورد خلقت قرار نمیگیره. یا هنگامی که فرعون به سحره گفت که من شما را میکشم، چرا به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردید؟ قالوا لا زیر لنا، اگر بنده حالا اشتباه نکنم آیه شریفه را، بعد گفتن انا الی ربنا لمنقلبون، اگر ما را هم بکشی یه انقلابی برای ما پیدا میشه، یعنی از عالم طبیعت، از عالمی منتقل به عالم دیگری میشیم. والذی یمیتنی ثم یحیین، باز روز قیامت خداوند متعال محیی اموات هست، همه را زنده میفرماید. معاد جسمانی، همونطوری که شرع مقدس، کتاب و اطرت، کتاب و سنت فرمودن و همون جوری که فرمودن، همه اینها متحقق خواهد شد. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، همه ماها هم امید به رحمت واسعه پروردگار داریم. و رحمتی وسعت کل شیء، اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. اما باید بنده طلب کاری کنم که یه مانع و حجابی ایجاد نکنم، و الی رحمت واسعه او توسعه داره، گسترش داره. و اما اگر بنده خودم حجابی برای خودم به وجود بیارم، مانعی برای خودم به وجود بیارم، و این معاصی همه حجاب، یاد غیر حق همه حجاب، ولو فلسفه باشه، ولو هر علمی باشه غیر از او، آقایون بزرگوار که از علماء از حالا الحمدلله عالم، در آتیه عالم و چشم اجتماع و همه شما آقایون محترم هست، تا بتوانید دل به غیر حق نبندید که پشیمان میشید مثل ما که پشیمان شدیم. بله، هر نقش جز یاد خدا نقشیست باطل، جز فیض دیدارش ندارد عمر حاصل. همونه. و تا جوان هستید، جوانی را قبل از پیری، صحت را قبل از مرض، فراغت را قبل از عدم فراغت، مخصوصا قدردانی بفرمایید، چون تا انسان از دست نده نمیتواند درک بکنه. خیلی چیزاست که با علم حصولی، آخه علم حصولی هم علم حسابی نیست، از علم حصولی نتیجه علم حصولی تصوری بیشتر نیست، تصور ذهنی. خیلی چیزها ذوقی وجدانی باید انسان بیابد، و تا نعمتی در دست انسان هست قدرشو نمیدونه. تا بتوانید آقایان محترم دوران جوانی، دوران نشاط، دوران فراغت، دوران صحت در علوم اسلامی، فقه جعفری اثناعشری که اسلام ناب هست، اسلام خالص هست، چقدر اهمیت داره. و ان علم الفقه فی العلومی کالقمر البازغ فی النجومی، همه مسلمین در انتظار این معنا هستند که شما آیون بزرگوار احکام فرعیه را از ادله استخراج بفرمایید، استنباط بفرمایید در تمام ابعاد زندگیشون، دستوراتی که شرع مقدس معین فرموده بیان بفرمایید، اصول فقه، علمی بسیار خوب، علمی شیرین، علمی متین، همچنین علم کلام، مثلا فلسفه اسلامی که علماء اسلام فلسفه را به این حد رسوندن، البته فلسفه ای که در خدمت قرآن و اطرت باشه، در خدمت کتاب و سنت باشه، در خدمت دین باشه. علوم اسلامی اینها عرض کردم، این ذوقن و وجدانن هنگامی که انسان مریض شد قدر صحت رو میدونه، هنگامی که پیر شد قدر جوانی را میدونه. پس چه بهتر که انسان در همون دوران جوانی این را بپذیره از کسانی که ذوقن این معنا را اصلا مشاهده کردن، دیدن، یافتن. و قدر جوانیتون تا بتوانی یک لحظه وقت عزیز و مبارکتون مبادا در غیر علوم اسلامی، همین فقه شیعه، فقه گسترده، فقه وسیع، فقه همه جانبه، مگر کتابی در فقه مثل جواهر، جواهر الکلام، مگر چنین کتابهایی در فقهای دیگر انسان میتونه ببینه، حدائق مثلا، همین شرح لمعه، همین مسالک، سایر کتب فقهی، ریاض و سایر کتب که آیون مستحضر هستی، اینها خیلی علما روش زحمت کشیدن و اصلا دریاهایی است از دانش فقهی، همین کتب اصولی، همین کتب کلامی، همین کتب فلسفی. و الحمدلله اسلام غنی هست، مسلمین غنی هستند، شیعه غنی هست از نظر فرهنگ، از نظر معارف، از نظر اقتصاد، از نظر سیاست، از نظر نظامیگری، در تمام شؤون، احکام قضایی، احکام دیگر، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، این احکام همه جانبه‌ای که در فقه شیعه مخصوصا متجلی و متظاهر هست. بنابراین انسان از همون اول معتقد باشه به استقلال فرهنگ خودش، به استقلال معارف اسلامی، که الحمدلله این انقلاب اسلامی و این نهضت اسلامی، انقلاب شیعه، انقلاب تشیع، الحمدلله استقلال علوم اسلامی، استقلال فقه شیعه، عظمت فقه شیعه، عظمت فقهای شیعه، محدثین شیعه، محدثین اسلام، همه را به ثبوت رسون. لذا نصیحت همین است جان برادر که اوقات ضایع مکن تا توانی. حالا امروز ما خواستیم فقط حضور آقایون شرفیاب بشیم. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. و خیلی باور بفرمایید که خدمتتون شرفیاب نشده بودم، برای بنده اصلا خودش دیدم تولید مرض میکنه، گفتیم حضور آقایون امروز شرفیاب بشیم، از حضورشون بهره برداری بکنیم. حالا یه حدیث هم عرض بکنم. بله، این آیات آیاتی است که هر چی تکرار هم بکنیم خلاصه الذی خلقنی فهو یهدین، خالق ما حق تبارک و تعالی است، هادی ما حق تبارک و تعالی است، والذی هو یطعمنی و یسقین، مطعم حقیقی ما حق تبارک و تعالی است، ساقی حقیقی ما حق تبارک و تعالی است، و اذا مرست و فهو یشفین، شفاء ما، شافی حقیقی حق تبارک و تعالی است، و الذی یمیتنی ثم یحیین، اون که ما را از این عالم به عالم دیگر منتقل می فرماید حق تبارک و تعالی است، اون که محیی ما در روز قیامت است خداوند متعال است، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اون هم که باید امید بهش بست، دل باید بهش بست، امید به مغفرت او، به رحمت او، جز پروردگار متعال کسی. قال سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام ان الجسد اذا لم يمرض يعشر، بدن انسان اگر چنون چه مریض نشه، همیشه صحت داشته باشه، تبختر پیدا میکنه، تکبر پیدا میکنه، ناسپاس میشه. البته نه برای افرادی که کمل، افراد کمل کاملین نه، اما افراد عادی اینجورن، همیشه صحت باشه، همیشه رفاه باشه، اصلا طغیان پیدا میکنه، تکبر و تبختر پیدا میکنه، ناسپاس میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. حضرت سجاد علیه السلام میفرماید ان الجسد اذا لم یمرض یعشر، عشر پیدا میکنه، تبختر و ناسپاسی پیدا میکنه. ولا خیر فی جسد یعشر، جسدی هم که تبختر و تکبر انسانی که پیدا بکنه خیری درش نیست. لذا هر بلا که از دوست آید رحمت است، آن بلا را بر دلم صد منت است، ای بلاهای تو آرام دلم، حاصل از درد تو شد کام دلم، گریم و ترسم که او باور کند، و از ترحم جور را کمتر کند. اجالتم همه اینها هم بلاهایی که یکی از اساتید بزرگوار مدظله می فرمودن که بیمارستان تشریف آورده بودن، می فرمودن که در حدیث هست گویا از حضرت هادی علیه السلام که خداوند متعال در روز قیامت این قدر اجر عنایت می‌فرماید به کسانی که مبتلا به بلایی شدند در دنیا، که اینها آرزو می‌کنند که دوباره بر بگردند به دنیا و مبتلا به بلایی بشن که این اجرها عایدشون بشه. این هم حدیث شریفی که از بهار الانوار عرض کردیم. این دونه ساعت چقدر هست؟ 20 دقیقه. حالا به قدر این که یه دو سه تا کلمه خونده بشه به فضل پروردگار، البته بنده با اجازه آیون محترم فردا انشاءالله میرم تهران مراجعه به دکتر بکنم و امیدوارم انشاءالله به برکت انفاس قدسیتون، به برکت دعاتون، به برکت صفای باطن شما آقایون محترم بتونیم که بر بگردیم، پس فردا خدمتتون شرفیاب باشیم، بهرمند از حضور مبارکتون باشیم. اگر حیاتی باقی مون پس فردا که چهارشنبه باشه باز ما شرفیاب حضور خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تفکك الرها و نفی الدائره و حجج اخرى لديهم دائره مبتلت الجواهر الافراد في واجب القبول للابعاد غرر في ابطال الجزء الذي لا يتجزا إذ مع القول بتركب الجسم مما لا يتجزا لا يمكن القول بالهيولى والصورة كما لا يخفى اعلم أن بطلان الجزء في هذه الأعصار صار قريبا من البديهيات لكثرة ما أقام الأفاضل من البراهين المحكمة الطبيعية والهندسية فلا يحتاج المطلب إلى مزيد عناية ولذلك اقتصرنا على ذكر بعضها وما بسطنا القول فيه فقلنا تفكك الرها اللازم من القول بالجزء. بحث در طبیعیات بود، عرض شد که موضوع علم طبیعی جسم طبیعی هست، من حیث هو متغیرون، که بعدن که بحث از عوارض جسم طبیعی شد شاید در این زمینه هم توضیحی ایشان بفرمایند که موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است، من حیث و متغیرون. پس در طبیعیات بحث میشه از عوارض ذاتیه جسم طبیعی، من حیث و متغیرون، و اما بحث از خود جسم مثل تعریف جسم یا اثبات وجود جسم مسلماً مسئله از مسائل طبیعی نخواهد بود، بلکه در علم الهیات به معنی الاعم در الهیات باید جسم تعریف بشه و اثبات وجود جسم بشه. هنگامی که جسم تعریف شد و تثبیت شد، یعنی حکیم الهی اثبات کرد وجود جسم را، تقسیمات وجود هنگامی که به اینجا رسید که موجود یا وجود، وجود یا وجود واجبی است تبارک و تعالی و تقدس، یا وجود امکانی، وجود امکانی یا جوهر است یا عرض، جوهر یا ماده است یا صورت است یا جسم است یا نفس است یا عقل، تقسیمات وجود که به اینجا رسید، حکیم الهی جسم را تعریف میکنه. بعدن جسم اثبات شده تعریف شده به دست حکیم طبیعی داده میشه و حکیم طبیعی بحث میکنه از عوارض ذاتیه جسم من حیث هو و متغیران، اما تعریف موضوع علم مسئله از مسائل علم نخواهد بود. موضوع علم یا باید بیان باشد، مثل موضوع الهیات که وجود هست که بیان هست، مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفای، علمی که بالاتر از اون علم هست تبیین بشه، تعریف بشه، تثبیت بشه. و اما بحث از موضوع علم، اثبات موضوع، تعریف موضوع، بحث از اجزاء موضوع، اینها مسئله از مسائل علم به شمار نمیره. حالا ایشان بحثشون در جسم طبیعی بود، در اجزاء جسم طبیعی. آیا جسم طبیعی عبارت است از مرکب است از هیولا و صورت چنانچه مشائین میگن و مختار صاحب کتاب هم علیه الرحمه همین هست؟ آیا جسم طبیعی عبارت است از صورت جسمیه و لیس الا چنانچه اشراقیین معتقد هستند؟ آیا جسم طبیعی مرکب است از اجزاء صغار سلبه چنانچه زیمقراطیس معتقد هست؟ آیا جسم طبیعی مثل یک قطره آب، یک ذره خاک، یک ذره هوا مثلا و امثال اینها، آیا مرکب است از اجزاء لایتجزا چنانچه متکلمین میگن؟ این چه جوری است؟ البته این بحثا مسئله ای از مسائل علم، بحث از هیولا و صورت که مسئله ای از مسائل علم طبیعی نخواهد بود. چرا؟ برای که بحث از اجزاء جسمه، بحث از اجزاء موضوعه. و اما بحث از جزء لایتجزا ممکن است بگیم این مسئله مسئله طبیعی هست، چنانچه از صاحب محاکمات ایشون نقل فرمودن. و اون این که مثلا عدم تجزی اجزا نگیم، بگیم جسم قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را. همین مسئله عدم ترکب جسم از اجزا لایتجزا به یک صورت دیگری بیان بشه و اون عبارت هست از انقسام جسم الى ما لا نهایت له، یعنی جسم هر اندازه تقسیمش بکنیم، تقسیم های خارجی تا برسه به تقسیم وهمی تا برسه به تقسیم عقلی، جسم هر اندازه کوچک باشه باز این بر و اون بر داره و قابل تقسیم هستش. ممکنه که بحث از جزء لایتجزا بحث طبیعی باشه. عرض میکنم که ایشان پس از آن که دو تا برهان که برهان وصل و فصل باشه و برهان قوه و فعل باشه اقامه فرمودن بر اثبات هیولا به اون جوری که مشائین میگن، حالا ناچار باید قول به جزء لایتجزا را ابطال بکنه. برای که اگر قول به جزء لایتجزا که قائل به اش متکلمین هستن باطل نشد، اثبات هیولا نمیشه. چرا؟ برای که اگر چنون چه جسم مرکب باشه از اجزاء لایتجزا، نه اتصالی در جسم هست، اتصالی که ما در جسم میبینیم خطای باصره میشه، و نه فصلی در جسم پیدا میشه. چرا؟ برای که اجزا که لایتجزا هستن، اجزاء تشکیل دهنده جسم، هیچ جزئیش قابل تجزیه نیست، فصلی تو کار نیست، وصلی هم نیست. برای این که وصلی که ما در جسم میبینیم به گفته متکلمین خطاء باصره هست، هیچ اتصالی نیست، این اجزا دور هم چیده شده لیکن بینشون هم فاصله هست، به این معنا که هیچ اتصالی با هم ندارن. پس اگر کسی قائل به جزء لایتجزا شد، هیچگاه نمیتواند اگر قول به جزء لایتجزا جان گرفت و قوت پیدا کرد و تثبیت شد، برهان وصل و فصل نمیشه اقامه کرد بر اثبات هیولا، و همچنین برهان قوه و فعل هم نمیشه. چرا؟ برای که همون اجزاء لایتجزا جای هیولا را میگیرن، و اینی که ما میبینیم مثلا یه چیزی اول قبول صورت مایی میکنه بعد قبول صورت هوایی میکنه، هم اجزاء لا یتجزا هستن. دی برهان قوه و فعل هم معلوم نیست که استوار بشه. صورت جسمیه هم نمیشه اثبات کرد. چرا؟ برای که صورت جسمیه عبارت هست از این که ابعادی باشه، اتصالی باشه. صورت جسمیه جوهرون یمکنو ایفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم. اما اگر چنون چه جسم مرکب از اجزاء الهی تجزا شد، اصلا اتصال و پیوستگی نیست تا اینکه یمکنو ایفرز فیه خطوطون سلاسه. فرض خطوط سلاسه در وقتی است که جسمی باشه بعدی، ببخشید، اتصالی باشه و بعدی باشه، و اگر اتصال و بعد نبود اصلا خطوط سلاسه متقاطعه علا زوایا قوائم معنا نداره. پس بنابراین مرحوم حاجی علیه الرحمه که قائل هستن به ترکب جسم طبیعی از ماده و صورت، ناچار هستن که قول به جزء الایت جزا را ابطال بفرماین تا حرفشون تثبیت بشه، و الا با قول به جزء الایت جزا نمیشه برهان وصل و فصل و برهان قوه و فعل بر وجود هیولا اقامه کرد و نمیشه قائل به صورت جسمیه شد. غررون فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا، که همون جوهر فرد باشه که عرض خواهیم کرد انشاءالله اگر حیاتی بود که چرا جوهر فرد بهش میگن. حالا در شعر ملازم میفرمایید، ایشون میفرمایند تفکک رها و نفی دایره و حجج اخرى لدیهم دایره مبتلت الجواهر الافرادی فی واجب القبول للابعادی. برهانی که معروف است به برهان تفکک رها و برهانی که معروف است به برهان نفی دایره، که اگر قائل به جزء الایت جزا بشیم سنگ آسیا تکه تکه خواهد شد، و اگر قائل به جزء الایت جزا بشیم اصلا شکل دایره نباید در عالم باشه و حالون که هست، برهان تفکک رها و برهان نفی دایره و حجج اخرى و براهین دیگری که لدیهم دائره، که در نزد در السنه حکما جاری هست و دائر هست. حالا این برهان تفکک و رها و این برهان نفی دائره و براهین دیگری که در السنه اونها ساری و جاری هستش، اینها چه کاره هستن؟ این براهین مبتلت الجواهر الافرادی، این براهین نام برده ابطال می کنند جوهر فرد را. در چی فی واجب القبول للابعادی. واجب القبول للابعاد عبارت است از جسم طبیعی، چون جسم طبیعی واجب است درش ابعاد، چون جسم طبیعی عبارت است از جوهرون یمکن و یفرز فیه خطوط ثلاثه متقاطعه. این براهین ابطال می کنند جز الایت جزا و جوهر فرد را. در چی؟ در جسم طبیعی که این صفت دارد که واجب است که قبول ابعاد ثلاثه بکنه، و ابعاد ثلاثه اصلا در تعریفش به کار برده شده. غرران فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. حالا چرا شما بطلان جزء لا یتجزا را در اینجا مطرح می فرمایید؟ از مع القول به ترکب الجسم ما لا یتجزا لا یمکن القول بالهیولا و سوره کما لا یخفا، زیرا با قول به ترکب جسم از جواهر فرد و اجزاء لا یتجزا ممکن نیست کسی قائل به هیولا و صورت بشه و بگه جسم طبیعی مرکب است از هیولا و صورت. کما لا یخفا، و کما لا یخفا هم در حاشیه هم خود مرحوم حاجی توضیح فرمودن همونجور که عرض کردم. اعلم ان بطلان الجزء فی هذه الاعصار، حالا من نمیدونم که در زمان مرحوم حاجی این اتم را که شکستن آیا در اون زمان هم چون اقبال لاهوری پاکستانی به درس مرحوم حاجی گویا در سبزوار حاضر می شده و اقبال پاکستانی البته چون زبان خارجی هم می دانسته با اروپا هم سر و کار داشته، نمی دونم حالا اینجوری بوده که مثلا اخبار اروپا هم به مرحوم حاجی می رسیده، مثل عکاسی او وقت اختراع کرده بودن، وقتی به مرحوم حاجی می گفتن که عکس افراد می گیرن ایشون می فرمودن محال عکس گرفتن، چون عکس اصلا متقومه به آکسه. حالا نمیدونم اینها هم بوده در اون زمان، اجالتا در اجسام و تجزیه اجسام در اون زمان شاید در اروپا هم کار شده و شاگردای مرحوم حاجی هم مثل اقبال لاهوری مثلا به ایشون تذکر میدادن اینها را. اعلم ان بطلان الجز فی هذه الاعصار صار قریبا من البدیهیات، بطلان جز الای تجزا در این اعصار در این زمانها مثل بدیهیات شده. لکسرت ما اقام الافاضل من البراهین المحکمه طبیعیت والهندسیه، چون افاضل و دانشمندان براهین محکمه طبیعیه و هندسیه ای را اقامه کردند بر بطلان جز، فلا یحتاج المطلب الى مزید عنایتن، لازم نیست زیاد ما این بحث را دنبال کنیم، و لذالک اقتصرنا على ذکر بعضها، لذا ما بعض از براهین را در اینجا ذکر میکنیم بر بطلان جز، و ما بسطنا القول فیه، یه اطاله سخن نمیکنیم، البته در این حال 4-5 صفحه ایشون براهین اقامه فرمودن. فقلنا تفکک الرها، عرض میکنم گویا یک نفر از فضلایی که اینجا تشریف می آوردن به این مباحثه در جبهه به مقام شامخ شهادت نائل شدن، حالا نمیدونم اسم شریفشون که بله اعلی الله مقامه، و همچنین یک نفر از جوانهای سادات این محل هم که در این حسینیه از خدمتگزاران سید الشهدا علیه السلام باشن، که در یه مسافرتی که میرفتن در مجلس ترحیم یک شهید در بروجرد شرکت کنن که در تصادف کشته شدن، یک حمد و سوره برای این دو نفر جوان همه ی آقای قرار بسم الله الرحمن الرحیم.